أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون محبت به امام، فواید و آثاری که در زندگی صحبت میکردیم، یکی دیگر از فواید اینه: شخص محب نسبت به امامش واله و حیران و سرگردان امام هست، نگران از دوری فراق هست، نگرانه که این فراق طول بکشه و این طولانی کشیدنش سبب بشه که مرگ فاصله بیندازه بین او و امامش. اون کسی که محبت نداره این حالت رو احساس نمی کنه. اما محبت وقتی اومد، هر چه زیادتر میشه این حالت تشدید میشه. تا میرسه به جایی که دیگه دوری امام براش تلخ میشه، یعنی دیگه زندگی رو نمیتونه تحمل بکنه. اینا نمونه‌های کمی در این زمینه وجود هست. گاهی تو همون لحظه ها ما تشرفاتی که داریم، تو لحظه تشرف بعد از اینکه قطع شده ارتباط، این حیران بودن مشهود شده. اوائل انقلاب حدود 30 سال پیش کاشمر رفته بودم، حوزه‌های علمیه رو سر می زدیم، از جمله حوزه علمیه کاشمر رو رفتیم سر زدیم. یه پیرمرد روحانی بود، ایشون ما رو دعوت کرد به داخل حجره خودش و از ما میخواست پذیرایی بکنه. یکی از حالتهای خوب و تشرف خودش رو برای ما بیان کرد. بعدن شنیدم فوت شدن ایشون، اون موقع پیر مرد بودن، به نام آقای ربانی بودن. گفتن من تو همین حجره‌ای که الان خدمت شما هستم به زیارت امام زمان علیه السلام نائل شدم و مختصراً بیان کردن که تو دوران جوانی تو همین مدرسه بسیار مشتاق بودم امام رو زیارت بکنم و برای رسیدن به این آرزو هر چی به ذهنم میرسید انجام میدادم، از جمله برخورد کردم به این روایت دعای عهد که فرموده اگر کسی 40 روز پشت سر هم این دعای عهد و تلاوت بکنه موفق به زیارت امام میشه. و گفتن ما این کار رو شروع کردیم انجام دادیم و تصادفاً وقتی چهلمون تمام شد برخورد شد به شب احیا، ماه مبارک رمضان بود. پیشبینی از قبل نکرده بودم اما برخورد کرد به اون لحظه ها و شب احیا هیچ کس داخل مدرسه نبود، روحانیون، طلاب یا رفته بودند مراکز مختلف برای تبلیغ یا خودشون شرکت کرده بودند در مراسم احیایی که در شهر بود. بذار تو مدرسه حتی خادم هم نبود، هیچ کس نبود. و فرمودن من رو اون سوز دلی که داشتم نسبت به امام زمان علیه السلام اصلا منتظر یه فرصت این چنینی بودم، تنها باشم، کسی مزاحمم نشه، راحت‌تر بتونم با آقا حرف بزنم، درد و دل بکنم. در این حال مراسم احیا رو که میخواستم بگیرم درب اتاق از داخل میبستن، احتیاطاً میگفتن حالا یه اخی که میاد از طلاب میاد میخواد بیاد با من حرف بزنه، شب احیاس بختمو به صحبت ممکنه بخواد مشغول بکنه و مایل بودم اون شب رو بهتر با خدا انس بگیرم. لذا در حالی که کسی نبود تو مدرسه ما در رو از داخل میبستیم و تو حال خودمون بودیم. احیا رو گرفتم تا اذان صبح و اذان صبح هم نماز صبح رو اقامه کردم. بعد از اون طبق برنامه 40 روزه هم دعای عهد و با معال خودم میخوندم. لابلای صحبتشون این جمله رو اضافه کردنشون، فهمدن تو جوانی من خیلی گریه میکردم اما الان که پیر شدم حالت از این گرفته شده. و این جمله برای من یک درسی بود که بعد از اون برم تحقیق بکنم ببینم چی میشه. بعضی افراد دیدم سنشون میره بالا گریهشون یا کم میشه یا قطع میشه، زیاد هستن. و در مقابلم دم نه کاری به سن نداره، بعضی هم دم سنشون رفته بالا اتفاقا گریهشون خیلی زیادتر هم شده، شدیدتر شده. لذا به این نتایج خوبی هم رسیدم. این لذا این نیست که سن عامل کم شدن یا زیاد شدن باشه، نه، ما هر دو گروه دیدیم. بنابراین عواملش چیزای دیگه بود که حالا نمیخوام واردش بشم. فهمدن تو سن جوانیم خیلی گریه میکردم. خب دیگه توضیح ندادن که دعای عهد و چوری میخوندن، معلومه که توی حال خاصی تلاوت میکردن. گفتن دعای عهد و خوندم، شنیدم این کسی داره درب حجره رو میزنه. منم اعتنا نکردم، فکر کردم که از طلبه ها از احیا برگشته، فهمیده ما داخل حجره هستیم، منم یاد مزاحم حالمون میخواد بشه. منم تو اون لحظه اصلا مایل نبودم با کسی صحبت بکنم، لذا اعتنایی نکردم. مجددن در زد و باز اعتنا نکردم. بار سوم دم به شدت در میزنه و مثل کسی که میداند من هستم و بیدارم هستم و اعتنا نمی کنم، مثل که همه چیو میدونه، اینطوری صرف در میزد که در رو باز بکنه. دیگه ناچار پا شدم در رو باز کردم، دیدم نه طلابی که اهل مدرسه بودن یا خادم دم اونا نیستن، یا آقایی بودن اولین بار می دیدمشون. و حالا دیگه نمیدونم آه سلام کرد یا ایشون سلام کردن، فرمودن عباشون رو دادن به من و رفتن تجدید وضو بکنند و بیان. چند لحظه ای ما عبا رو گرفتیم همونجا داخل حجره گذاشتیم و آقا رفتن بیان. ما تو این لحظه هم چند دقیقه رفتن و بیان، فکرم اصلا کار نمی کرد که ایشون از کجا اومدن داخل مدرسه، آقا در مدرسه بسته بود و کسی هم داخل مدرسه نبود که در رو ایشون باز بکنه. آقا هم که نمی شناختن، اما وقتی مصلحت نیست اجازه نمیدن که انسان فکرش کار بکنه. وقتی آقا وضو گرفتن آمدن، مجدد اومدن عبا رو از من بگیرن، یه تبسمی در چهره من کردن که علامت رضایتمندی ایشون از من بود و یک جمله فرمودن موفق باشید و رفتن. ما همین در اتاق رو گذاشتیم به هم، یه مرتبه فکرم شروع کرد کار کردن، مثل اینکه اجازه دادن. منتها آقا هنو پشت در بودن، چون همون لحظه که در رو بستم فکرم شروع کرد آقا کی بودن از کجا اومدن. مجدداً در رو باز کردم، هوام تازه روشن شده بود، در رو باز کردم دم هیچ کس تو مدرسه نیست و حیات مدرسه موقعی که ما رفته بودیم خدمت آقای برهانی، آقای برهانی بود ظاهرن شما ربانی گفتم آقای برهانی، اون موقعی که رفته بودیم خدمتشون نصف حیات مدرسه تو خیابون افتاده بود، خیابون انداخته بودن. آقای برهانی میفرمودن اون زمان جوانی ما این خیابون نبود و حیات مدرسه تا اون طرف خیابون استقرار داشت، از حیات مدرسه بزرگ بود. من در را که باز کردم تا انتهای مدرسه رو نگاه کردم کسی نیست و حدسم قوی تر شد که خود امام بودن و بعد از 40 روز اینطوری ما موفق شدیم. اما دیگه عجیب حیران و نالان شدم، دیگه دویدم بدون اینکه حتی معطل پوشیدن کفش بشم، دویدم تو در مدرسه، دم در بسته است، در رو باز کردم و هم تو دنبال آقا تو این کوچه ها یک ساعتی میدویدم و کسی هم نبود. صبح ماه رمضان بود، صبح احیا، مردم بیه بعد از احیا و سحری و نماز صبحشون میرن منزل دیگه، ما هم تو این کوچه ها میدویدیم، کسی هم نمیدیدیم. یک ساعتی خوب خسته شدیم تو کم کم به خود اومدم که کار من اشتباهه دیگه، شاید مصلحت در همین حد بوده، لذا برگشتم با حالت انکسار دل اومدم داخل حجره دیگه، حالا ما نمیفهمیدم چی. این حیران شدن در امام که در وجود خیلی کم افراد اتفاق میفته، این نتیجه شدت محبت، محبت اگه شدید شد این میشه. ما نسبت به ائمه داریم اینها حالتها رو، کسانی که به شدت مایل بودن خدمت امام باشن، همین داستان رومیله که دو شب پیش خدمتون گفتم، میگه 2-3 روز مریض بودم، خیلی مایل بودم امیرالمومنین علیه السلام رو ببینم تا روز جمعه شد، بالاخره احساس کردم یه مقدار تب و لرزم سبک شد، همینو دیگه بهانه کردم زود پا شدم رفتم یه غسل جمعه هم کردم و رفتم تو نماز جمعه، گفتم نمیتونم امام رو نبینم. از اینها داشتیم. دوران غیبت یه مقدار ابزارها زیادتر شده، یعنی خود غیبت امام و امکان دسترسی به امام سبب شده که افراد حرکت بیشتری بکنن. یعنی اگر امام بین ما بودن شاید حرص دیدار امام کمتر تو وجودمون بود، یا اگر امام غائب بودن و امکان زیارت اصلا نبود، اینم باز همینطور. اما این دو نکته با هم زمینه شده، الان افراد رو تحریک میکنه به سمت پاکی، به سمت اینکه صالح باشن تا امکان زیارت براشون باشه، گرچه ما دلیلی نداریم که فلان عمل انسان رو به لقاء امام میرسونه. دوران غیبته. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء و هم من یشاءش، یعنی کسی رو که خدا مصلحت و حکمتش اقتضا بکنه موفق میشه، ولو اینکه ممکن از نظر دینی ضعیفتر از بغل دستشه، بنا نیست هر که قویتره زودتر موفق بشه، نه گاهی ضعیفتر هم هست، اما یه مصلحتی ایجاب میکنه که خدمت امام برسه. لذا ما همه اینها رو حمل بر تفضل الهی میکنیم. یعطیه من یشاء، تفضلش خداوند به بعضی عطا میکنه. حالا این داستانی که گفتم حیران موقت بود که بعد دیگه یواشاش آتشش فروکش میکنه. بعضی هستن با دیدار تو دعای ندبه میگیم و برد غلیلهو، این سوز دل من رو خنک بکن به واسطه دیدار امام. اما اونایی که درکشون برد بالاتر یه مقدار طولانی تر میشه، این حیرانشون سرگردانشون زیادتره. اینم من یکی از بزرگان که حالا فوت شده شنیدم، چون دلیل قطعی ندارم، همینطور مقدار اولشو با واسطه شنیدم که ایشون یه مدت زیادی در فراق امام به شدت ناله می زدند و گریه می کردند و از خانه بیرون نمی اومدند، چون توانایی نداشتند، اصلا مایل نبودند بیان تو کوچه و خیابان با افراد معاشرت بکنند. معرفت معلومه بالا رفته، هرچه آگاهی میره بالاتر دیگه نمیخواد با دیگران ملاقاتی داشته باشه. الامتا احارفی که یا مولای، آقا تا کی حیران شما باشم، و الامتا و ای خطاب اسف و فی که و ای نجوا. شخص مهم اینطوری میشه. شنیدم که حضرت ولیعصر علیه السلام پیغام داده بودند برای ایشان که دیگه رضایت ندارم در دوری من گریه بکنه. ظاهرن دیگه منجر به فوت ایشون داشته میشده و امام نگران جان ایشون بودن، نمیخواسته بودن جانشون از بین بره، یه همچین پیغام داده بودن که دیگه رضایت ندارن گریه بکن. من بعد از این قضیه یه سفر رفتم دیدار ایشون و دیگه خب مسلحت نبود خود این ازشون بپرسم، اما صحبت های دیگه با ایشون کردیم، یک ساعتی دو ساعتی باشون صحبت های دیگه داشتیم و یکی از تشرفاتشون رو هم که میدانستم بهشون گفتم که این رو میدانم اما دلم میخواد از زبان خودتون بدون واسطه هم بشنوم، که ایشون وقتی دیدن ما میدونیم دیگه کل داستان از ابتدا تا انتها نقل کردن، که اون هم مطالب خوبی برای ما داشت. اون چیزی که الان خدمتتون میخوام بیان بکنم اینه که در حضورشون تقاضا کردم اجازه میدید یه زیارت عالی یاسین بخونیم. خیلی خوشحال شدم، عصر جمعه بود، تناسب زمانی هم داشت، اجازه دادن و ما منتظر همین بودیم، گفتیم حالا در کنار ایشون یه زیارت بخونیم. من تو زیارت دیدم ایشون جلوی گریه خودشون رو میگیرن، میخوان گریه نکنن، اما آخرش یه جایی دیدم دست خودشون نبود و بی اختیار میشنن دیگه به گریه میفتن، به عکس همه کسانی که ما میبینیم هی میگن همه دم بدی سور حال داشته باشید گریه بکنید، اونجا به عکس بود. روحانیان اینجا یا مدعای میگن صدات را دو هم میدونید اگر یه حالی داشته باشید ولو گریه هم ندارید، ناله که دارید صداتون رو آزاد بکنید و مؤثر هم هست، همین ناله زدن اثر داره تو روحی انسان. این جلسه های ما اینطوریه، اما اون جلسه عکس این بود، میدیدم ایشون جلو خودشون رو میگرفتن که نمیخواستن گریه بکنن، که من همین رو یه قرینه گرفتم که درست بوده صحبت امام، ایشون میخواستن به شدت عملی بکنن یعنی گریه نکنن، اما دست خودشون نبود یه جای دیگه بی اختیار میشدن. این نتیجه محبته. ما یه جمله دیگه هم هست تو دعای نوربه، هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا. شخص محب اینطوری با امام خودش حرف میزنه. من یه روز صبح جمعه خیلی سال پیش مسجد حرام بودم، اذان صبح که میگن صفوف نماز بسته میشه حدوداً یک ربع تا 20 دقیقه فاصله میاندازن تا صفوف منظم بشه و تو این 20 دقیقه کم کم اینا که دارن طواف میکنن طوافشون هم تمام میشه و همونجا تو دور کعبه دیگه صفوف بسته میشه و بعد از حدود 20 دقیقه اقامه نماز صبح گفته میشه، دیگه همه میشن نماز، دیگه کسی طواف نمی کنه. تو اون 20 دقیقه صدای تو کف حیات مسجد کم کم خاموش میشه، این همهمه زیادی که تو مسجد الحرام از این چندین هزار نفر خب دارن طواف میکنن، حرف میزنن با هم دیگه، بعضی تلاوت قرآن میکنن. از آن اول که گفته میشه صداها آهسته آهسته دیگه قطع میشه، به طوری کسی صدا بزنه صداش تا خیلی جا میره جلو، همه میشنون. تو اون تیکه وقت که ما صفوف رو بسته بودیم دم یه پیرزنی داره داد میزنه، میگه حاج احمد حاج احمد، بین صفوف دادم میزنه، معلوم بود حالا یا پسرش بود یا شوهرش بود، بالاخره گم کرده بود او رو تو مسجد حرام، داد میزنه میگه حاج احمد، و از این طرف مسجد رفت و اون طرف مسجد، همه هم داشتن نگاهش میکردن، جمعیت چون صدام خوابیده بود و شاید صداشو میشنیدم، هم داشتن نگاه میکردن که این پیرزن این خانو چیه میخواد، همه متأثر بودن براش که گم شدش کیه. رفت تا آخر، بعدم دوره برگشته دوره داشت میمد، با این که رفته بود تازه دوره دم برگشت، نمیگن حاج احمد حاج احمد. وقت این خانم اصلا متوجه نبود که چند هزار نفر دارن نگاهش میکنن، اصلا توجه به اینو کار نداره، گم شده شد و شد دنبالش میگشت. ما بعد از اینکه نماز صبح خوندیم نشستم، من دعای ندبه رو داشتم میخوندم، یه مرتبه رستم به همین هل الیک یا ابن احمد، یه مرتبه به ذهنم منتقل شد، گفتم ببین ما هنوز عاشق خدیجه نشدیم، عاشق اونه، اون خانم وقتی گم شده شد میخواد پیدا بکنه اصلا کاری نداره که چند هزار نفر تو این کف مسجدام دارن نگاهش میکنن، گم شده شد صدا میزنه، اما ما هنوز نه، هی توجه به این و اونه که نگاه میکنن نمیکنن. و این روایت رو از امام باقر علیه السلام رسیده که حضرت وقتی وارد مسجد حرام شدن نگاهشون به کعبه که افتاد، ایستادن هم تو بلند بلند گریه میکردن، چون صدای گریهشون بلند بود اطرافیا هم تو داشتن نگاه میکردن به امام که چرا امام اینطور ناله میزنه. من یه غلامی داشتم، غلامه دید اطرافیا داره نگاه میکنن خوب نیست، اومد آهسته در گوش امام گفت که آه خوب نیست، مردم دارن نگاهتون میکنن، آه این تو وایسادید گریه میکنه. حضرت فرمودن من رو به مردم چه کار، بگذار من، شاید رحمت الهی به من برسه، من تو فکر اینم، چیه مردم میخوان نگاه بکنم میخوان نکنم. وقتی انسان وصل شد به خدا، از اومال خالق و فی انفسهم، نتیجهش فسقورن مادونهو فی ایونهمه، یعنی دیگران رو دیگه نمیبینه یا کوچک میبینه. اثر بعدی که باز ادامه همین اثره اینه که شخص محب خودش که واله محبوب هست، حیران در او هست، دوست داره دیگرانم واله در محبوبش باشن، یعنی فقط نمیخواد خودش تنها باشه، خودش که گریان از دوری امام هست دوست داره دیگرانم گریان باشن. و گاهی جلسه رو میشینه، جلسه تشکیل میده و یه جلسه رو آتشش میزنه، به خاطر همین همه رو گریان امام زمانش میکنه. اینطوریه شخص محب تنها نمیره جلو، و اگر ببینه دیگران اعتنایی ندارن نگرانه، اصلا یکی از نگرانی های محب همینه که چرا بعضی هیچ توجهی به محبوبش ندارن. عزیز علی ان ابکیک و یخذلک الورا، آقا برا من سخت شده، روحم منو خیلی فشار میده که بنشینم براتون گریه بکنم، اما ببینم مردم شما رو رها کردن، به فکر شما نیستن، این برام خیلی سخته که صبح جمعه بنشینم دعای ندبه، بعد بشینم یه دهی رفتن تفریح. اینا مسلمانن؟ بله مسلمانن، اما چی؟ اون صبح جمعه هم که حالا باید یک ساعت به یاد امامش باشه، به یاد تفریحشه. شخص مهم از این آتشش میگیره، نمیتونه تعامل بکنه. عزیز علی ان یجری علیک دونهم ماجرا، برام سخت شده که شما فقط دوچار مصیبت باشید، شما سختی دوران غیبت رو احساس بکنید، دیگران هیچ احساس نکنن، بچه شده. این علامت حیوانیت نه انسانیتیه. حیوان دنبال رفاهه، انسان نه عقلشو به کار میاندازه، واقعیاتو میبینه که باید چه بکنه. بعد شخص محب دنبال اینه که همزبان پیدا بکنه، همسنخ پیدا بکنه. هل من معین فاطیل معه العویل والبکا، آیا یک کسی از کمک بکنه به من؟ کمک برای چی؟ دیدید بعضی ها کمک میخوان، میگه دعا رو یکی بیان همراه من کمکم بده، یکی احیا رو میگه، هر کسی یه جایی. بعضی هم تو خندوندن جلسه ها میگه یکی دیگه بیاد. توی عبارت میگیم آیا کسی هست من رو کمکم بکنه که اونم اهل گریه باشه تا من به برکت روح او که متصل به امامه منم بنشینم گریه بکنم، اونم گریه طولانی. فاطیل معه العویل والبکا، در کنار او بنشینم داد بزنم، فریاد بزنم، گریه بکنم. من یه رفیق اینطوری میخوام. هل من جزوع، آیا جزع کننده این هست؟ نه خواست عشق بریزه، میخوام این کسی جزع بکنه. فاساعد جزعه اذا خلا، تو وقتی که تنهاست من مساعدت بکنم او را، منم بنشینم جزع بکنم از جزع او. من دیدم مادرای داغ دیده رو که جوانشون کشته شده، شهید شده حالا یا کشته شده، این نه تنها دوست نداره کسی هی جلوگریشون بگیره، به عکسه دوست داره یکی بنشیند کنارش همراهی باش بکنه، گریه بکنه، میخواد عقده های دلش از سینه خارج بکنه، داره میسوزه، میخواد یه نفر بنشیند همراه اون ناله بزنه. شخص محب در فراق امام به اینجا میرسه، هل من جزوع فاساعد جزعه اذا خلا، هل قضیت عینون، یعنی عبارت ها رو نمیشه درست معنا کرد. دیدید که اختار تو کوچه مثلا تو خیابون یه موتوری افتاده، جنازش لحظه های آخر مردنشه، داد میزنن اورژانس کجاست، میدوه اولین ماشین، حالا اورژانس تا میاد بیا ممکن 5 دقیقه طول بکشه، اولین ماشین رو میدوه جلوش میسته، اصلا نگهش میداره. چی شده؟ میگه جان این کسی تو خطه، اینا سریع برسونش بیمارستان. حالت های استثنایی کم اتفاق میفته، اما افراد اینطوری عکس العمل دارن. توی این عبارت میگیم آیا کسی از خار در چشمش فرو رفته؟ یعنی خار تو چشم رفته دیگه، از همون هاست که میدوه، نمیتونه تعمل بکنه. و این کنایه است که اون شخصی که خار در چشمش رفته یه ثانیه هم نمیتونه تعمل بکنه. و شخص محب به امام میگه من شیفته اینطوری میخوام، خار تو چشم رفته میخوام. تو جلسه یکیس امام اینطوری، القضیت عینون فساعدت ها عینی علی القضا، تا منم مساعدت بکنم با او تو گریه و ناله اینطوری فریاد بزنم همراه او. این عبارت ها رو چطور ما میخواییم معنا بکنیم؟ نظیرش هم تو مجامع روایی و دعایی ما اصلا ندارید همچین عبارت هایی. اینکه من عرض کردم شدیدترین اظهار محبت ها رو اگه کسی تو عالی ترین درجه عشق به امام قرار گرفته باشه، جملاتی بالاتر از این جملات نمیتونه با امام حرف بزنه که بگید دیگه یه جمله اضافه تری بگه. نه، دعای ندبه دیگه آخرین نکات رو بیان کردن، امام صادق علیه السلام یادمون دادن که چطوری با امام زمان درد و دل بکنه. و اما نکته بعدی اینم خیلی قابل اهمیته و اون این است که در محبت به امام که شخص ابراز میکنه، انتفاع شخصی مرادش نیست. نمیخواد امام رو ببیند یا ظهورشون رو ببیند و سود فردی از امام بکنه. نه، شخص محب جامعه اسلامی رو نگاه میکنه. من تشریح میکنم برای اینکه نزدیک به ذهنمون بشه. قبل از پیروزی انقلاب، اون فشارهایی که شاه می آورد، جلسات رو می پاشوندن، ساواک نمی زاش، یه همچی جلسه اصلا یه دونش هم نبود اون زمان. و یادم بعضی جلسه هایی که حالا شاید تعجب بکنید و خندتون بگیره، جلسه دینی داشتیم، استادی داشتیم، حالا بعد ایشون هم شهید شدن، ایشون میمدن، حالا چی میگفتن برامون؟ فکر کنید دقیق ترین معارف دین رو میشستن برامون میگفتن، تعلیمات دینی زمان شاه رو میگفتن، همون تعلیمات دینی که خودمون تو مدرسه میخوندیم. و این شد محور بیان ایشون بسر جلسه. این بود، یعنی خود استاد هم اطلاعات علمی قوی نداشت، یه طلبه مبتدی بود و خب زمان طاغوت هم بود، خود ایشون درس زیاد نخونده بود استاد ما که میگن. ما هم انتظار بیش از این نداشتیم، اما میگم این بود سطح جلسه، این بود. اما فکر کنید ساواک هم نمیگذاشت، جلسه سری بود، یعنی جلسه مخفیانه گرفته می شد، افراد باید یکی یکی می مدن، بعد که تمام می شد نباید دوتا با هم می رفتن، یکی یکی باید سر از این دفعه می رفتن، چون ماشین های ساواکی ها می دونید با فولکس و این چیزا خیلی نانجیب بودن، این ها با ماشین های مختلف، ماشین های شخصیون هم تو خیابون و کوچه ها می چرخنن تا می دن دوتا جوان سه تا جوان با هم رفتن توی مسجدی آمدن فوری میرفتن بیدن چرا دستگیرشون میکردن. بعد دیگه بعد شکنجه هایی که بود و گاهی اعدام بود و مثال زمان طاغوت اینطوری بود، جلسه رسمی نمیذاشتن یکی سخنان بشه بکنه، اصلا بخواد و عرجب بود، بعدش دنبالش این مشکلات بود. اینا رو میگم برای اینکه خیلی باید شکر خدا رو به جا بیاریم. الحمدلله می نشینیم دور هم صحبت میکنیم، سوال و جواب میکنیم، حرف میزنیم، عشق میورزیم به اهل بیت علیهم السلام. اینا هم از برکت نظام و انقلاب و حضرت امامه که بالاخره این فضا آماده شد. اون زمان اینطوری نبود، زمانه قبلش هم بدتر بود. حالا اگر کسی زمان طاغوت انتظار پیروزی انقلاب رو داشته باشه، آیا انتظار شخصی داشت؟ نه. اگر واقعا میخواست واقع بینانه حرف بزنه، باید اینو بگه، بگید خدایا طاغوت رو سرنگون بکن و انقلاب رو پیروز بکن، ولو من یک روز هم زمان انقلاب رو نبینم، ولو روز قبل از پیروزی من خودم شهید بشم بمیرم. شخص میرسه به یه چنین جایی میگه دارم من این طاغوت میخوام صفه جمع شم. ما نسبت به ظهور امام باید همچین حالتی داشته باشیم، انتفاع شخصی نباید تو ذهنمون باشه که بگیم امام بیان تا ما از محضرشون بهره ببریم. البته آرزو داریم، اما یه چیز بالاترش انتفاع کل جهانه. همه انبیا دارن اون زمانو انتظار میکشیدن کی میاد. ائمه ما علیهم السلام انتظار داشتن و منتظر بودن این چطور میشه این دوران غیبت طولانی بگذره. حالا ائمه به ما نگفتن چقدر طول میکشه، اما خودشون میدونستن چقدر طول میکشه. مثلا فرض کنید تو همین زمان فعلی ما، زمان امام صادق علیه السلام، آیا جاداش امام گریه بکنن؟ میگن او 1200 سال چطور میخواد بگذره دوران غیبت؟ خب میشستن گریه میکردن امام صادق علیه السلام که تو روایت هم داره، گریه میکردن که چطور میخواد این 1200 سال بگذره. حالا گذشته سالاش، آیندهش که چقدر نمیدونم، اگه برام شد 100 سال دیگه بخواد بگذره، از این فکر شو بکنید 100 سال دیگه هیچ کدوم از من شما که نیستیم، اما اصلا تحمل شد دارید؟ لذا به این فکر که بیفتید کم کم اینو میگید، میگید خدایا ظهور آقا را برسان ولو من زنده نباشم. تو دعای تعجیل فرج ما دو رقم دعا داریم، یکی عجل لنا ظهوره، خدایا برای ما ظهورشون رو برس، اما تو همین دعای عهد یه جا هم داره و عجل فرجه، نمیگیم لنا برای ما، نه هم تو میگیم عجل فرجه، فرجشون رو برسان، کاری به خودم ندارم. و این نکته مهمیش که شخص محب نباید سود شخصی خودش رو نگاه بکنه و بگید امام اگه بیان ما به محضرش میرسیم، ما یکی هستیم و ما کی هستیم؟ حالا امام که برای شخص نمیاد، جهان میخواد به اون هدف نهاییش برسه، یعنی بهشتی که تو آخرت وعده داده شده یه نمونش میخواد تو همین دنیا محقق بشه، بعد آخرت بپا میشه بهشت دنیایی. اما بهشت دنیایی است که هنوز پرونده اعمال انسان بازه و اختیار داره. فرقش با بهشت آخرتی اینه که اونجا دیگه پرونده بسته شد. یه نمونه بهشت میخوان اینجا پیاده بکنن که هیچ کس ظلم نکنه، همه عدالت، همه یک صدا پیرو امام، امام رو میبینن، اترانا نخف و بک میشه یه زمانی همه ما حلقه زده باشیم دور شما، یعنی جمعیت میلیونی دنیا همه چشمشون به امام زمان علیه السلام باشه. بله یه زمانی میشه اینطوری، هیچ ظالمی در گوشه و کنار دنیا دیگه حاکم نیست، هیچ کس، کل جهان یک پارچه، همه وصلن به حجت الهی. و خیلی لذت بخش اون زمان، خوش به سعادت این شهدا که روایت دارن، این شهدایی که رفتن بقیه عمر طبیعیشون در زمان ظهور ادامه پیدا میکنه و ما هرچه داریم نفس میکشیم داریم سرمایه میخوریم، داره عمر میکر میشه. باید دیگه بقیهش رو دعا کنیم، امشب شام عاشوراست، خیلی باید دعا بکنیم ببینم میتونید شما کمک بدید به بنده، بنده به شما، و دست به دست هم بدیم یه مقدار ظهور آقا رو جلو بیاریم، آقا رو از نگرانی در بیاریم. من این جملات رو میخونم ببینید چطور لفظ جمع اومده توی این عبارت ها، توی عبارت ها لفظ جمعه، نمیگم من، میگیم ما، یعنی جامعه مسلمین رو داریم نگاه میکنیم. هل یتصل یومنا منک بغده فنحوا، آقا یا بقیت الله، آیا میشه امروز ما به فردای ظهور شما وصل بشه؟ امروز که نیومدید و بدون شما روزمون تمام شد، آیا میشه به فردای ظهور شما وصل بشه؟ متا نرد و مناهل کرویت فنروا، کی ما وارد سرچشمه های سیراب کننده شما بشویم و بهره ببریم از وجود شما، سیراب بشیم. متا ننتفع من عذب ما اکه فقط قال صدا، کی نفع ببریم از آب خوشگوارای شما، یعنی از ولایت شما، از سخنرانی های شما که روح ما رو زنده میکنه. بعد میگیم طال صدا، آقا تشنگی خیلی طول کشید، آقا مدت زیادی است داریم در دوری شما تشنگی احساس میکنیم. خب شخص محب اینا رو میگه، اما اونایی که توی حالت نیستن فقط زاینده رو نگاه میکنن. بله حیوانات کلاغا من دیدم اتفاقا اونا بهتر از ما میفهمن، همچه که آب بسته میشه این کلاغا دیگه کم شده سطح شهر، چون آب نیست دیگه، میرن عقبتر کلاغا یه جای باشه آب رو کوره باشه، همچه که آب باز میشه دونه این سرسه کلاغا صبح میاد. حیوان هم پس میفهمه، خب بله میفهمه. من انسان چرا اینطور شدم که همین خوشحالی فقط به اینه که آب زندره باز بشه نه یه بارون بیاده، و نمیگم این نباشه، میگم چرا به تنهایی فقط به فکر جسممون و زندگی دنیایمونی، این کار ادای حیوان در آوردنه، یادمون باشه اینا رو. اگه اینطور بودیم دیگه ما شرافتی بر حیوانات نداریم، پس بپذیریم که داریم کار حیوان رو داریم. انسان باید دنبال آب معنوی هم باشه. آب معنوی چیه؟ اونی که روح زنده میکنه. و الان همین روایت ها دعا اینا روح ما رو زنده میکنه، اما نه خیلی فهم میکنه این نماز جمعه‌ای که الان ما میریم، خیلی فهم که با اون نماز جمعه‌ای که انشاءالله پشت سر آقا میخونید خیلی فهم میکنه. اصلا فکرش الان نکردید، یه مقدار فکرشو میکردید وقت بیتاب میشدید، مثل اون عالم که گفتن دیگه چندین روز تو خونه نشستن و فقط گریه کردن، گفتن نمیتونم دیگه تحمل بکنم. متا نقادی که و نراوحو که، کی میشد من صبح با شما بکنم، همراه شما عصر بکنم. فنقر عینا، خدمت شما برسم هر روز صبح و عصر و چشمم روشن بشه. زمان ظهور اینطوریه، افراد امام رو میبینن، صدای امام هم همه جا پخش میشه. حالا نمیدونم با همین ابزارهاییست که الان دست ماست یا ممکنه باز روشهای جدیدتری باشه که ما اصلا فکرشم نمی کنیم، نمیدونم چی، اما خلاصه مردم حضور امام رو در روی کره زمین علناً و رسماً می‌بینن، صدای امام رو می‌شنون. متا ترانا و نراک، آقا کی میشه ما شما رو ببینیم، شما ما رو ببینید. و قد نشرت لواء النصر ترا، و شما پرچم یاری رو همه جا پخش کرده باشید، یعنی دیگه بعد از اینکه عدالت رو همه جا ایجاد کردید اون پایان کار رو آیا میشه ما ببینیم؟ چون روزای اولش هنوز تو زحمت و سختیه، همش مبارزه و جنگه، آیا میشه روزای پایانی رو که دیگه همه جا عدالت ایجاد شده ما باشیم ببینیم؟ حدیث داره یک کسی از این ور کره زمین بخواد بره تا اون ور کره زمین تنها هم بخواد بره، با امنیت میره، هیچ کس مزاحمش نمیشه، حتی حیوانات نگران از حیوان درندن نیست، چون زمان حیوانات هم اجازه ندارن به انسان تعدی بکنن، لذا تو بیابان شخص تنها میره، یه امنیت خاصی داره. عجب لحظه های ویژه ایست. اترانا نخف و بک، آیا میشه شما ما رو ببینید در حالی که ما دورتون نشسته باشیم، حلقه زده باشیم، شما رو در میان خود گرفته باشیم. و انت تعم الملع، شما امامت بکنید بر مردم، جلوی همه باشید، رهبر ما باشید، امام ما باشید، حالا چه امام جماعت باشید، چه امام مسلمین باشید، امام جهان باشید. وقد ملأت الارض عدلا، اونم زمانی که کل زمین رو پر از عدالت کردید. و اذقت اعدائک هوانا و عقابا، دشمنانتون رو هم خاری و عقاب چشونده باشید، یعنی همه رو به درک واصل کرده باشید. و حتی اونایی که بعضشون دومی یا بعضی دیگه رو، اونا هم که مردن دارن میکشن بیرون، یه زندهشون میکنن، مجددن اعدامشون میکنن و مجازاتشون میکنن. خیلی زمان شیرینیست اون زمان. و ابرت العطات، آیا میشه زمان ببینم که این سرکشان رو از پای در آورده باشید؟ و جهدت الحق، منکرین حق رو همه رو دیگه از بین برده باشه، اونایی که عمدن خدا رو قبول ندارن، قیامت و امام رو، قرآن رو، منکر حقه. و قطعت دابر المتکبرین، ریشه متکبرین هم قطع کرده باشه، دیگه آمریکایی نباشه که بخواد استکباری بکنه، بخواد زور بگه، اون زمان دیگه اینا نیستن دیگه. و ریشه فساد کنده شده. و اجتففت اصول الظالمین، از ریشه کنده باشید ظالمین رو. زمان اینطوری، یعنی اصلا ظالمی دیگه نیست، ریشش کنده شده. شخص مهم اینطوریه. ببینید همه اینا الفاظ جمعه، دنبال اینه که این کارا انجام بشه. باز تو بخش بعدیش میگیم اللهم و اقم به الحق و ادخل به الباطل، نمیگم من میخوام سود بکنم، دنبال اینم که اصلا حق پیاده بشه و به واسطه حضرت باطل از بین بره. اینا آرزوهای یک شیعه محب امام زمان علیه السلامه. و اما بعد از اینکه شیعه به این آرزوش رسید چه میکنه؟ ذکر الحمدلله، یادتون باشه الحمدلله هم مال ابتدای کاره، هم مال انتهاست. و نحن نقول، این نحن نقول آخر کاره، یعنی بعد از که ریشه ظالمین کنده شده ما چی میگیم؟ الحمدلله رب العالمین، میگیم همه حمد و مال اوه که رسیدیم به این زمان. دعای ندبه ابتدا و انتهاش با الحمدلله است، اولش با الحمدلله شروع میشه، انتهاش هم همین. شما هم تو نمازتون اول حمد و سوره الحمدلله رب العالمین میگید، آخرش هم بعد از ولدزالین باز مستحبه بگید الحمدلله رب العالمین. این روایت هم داره که برای شروع کارم الحمدلله بگی، چون شروع کارم من مستقل نیستم، چون بعضیا میذاره الحمدلله وقتی شکمشو مثلا سیر شد سر سفره غذا، اون آخر کار فقط میگه. نه، همون اول کارم داریم از نعمت خدا استفاده میکنیم، حمد خدا رو به جا میاریم که سالمیم، این نعمت رو هم گذاشته جلومون، هم بسم الله میگیم هم الحمدلله میگیم، آخرش هم همینطوره. تو بهشت هم همینه، روایت داره بهشتی وقتی وارد میخوان بشن میگن الحمدلله که وارد بهشت شدیم، تو بهشت هم که میرن دوره آخر کار خوب که از نعمت ها استفاده میکنن دوره میگن الحمدلله. اینا یادمون باشه انشاءالله بعد از ظهورم اینه. من نکات متعدد دیگری هم تو این زمینه یادداشت کردم که خدمتون بگم، اما دیگه اجازه بدید همینجا صحبت رو جمع بکنم. و شام عاشورا ذکر مصیبتی داشته باشیم. امام زمان علیه السلام حسرت میخورن چرا نبودن در سرزمین عاشورا که بخوان جانشون رو فدای جدشون بکنن. متقابلا امام حسین علیه السلام هم همین حسرت رو نسبت به امام زمان دارن و میفرمان لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، اگه من درک بکنم زمان ظهور رو، من تمام لحظه‌های عمرم رو به خدمت گذاری امام زمان میگذارم، یعنی وای مثلا خدمتشون رو. اینا امام حسین علیه السلام میگه. اینا یاد ما دارن میدن که زمان ظهور اینه، پرچم دست حجت الهی است و همه دارن یاری میکنن آقا رو. امیدوارم شما عزیزانی که زحمت کشیدید برپا کردید این جلسه رو و جلسه‌های مشابهش رو و شرکت هم میکنید و این شرکتات رو این تجلیل میکنید این جلسه ها رو، انشاءالله یه عنایت های خاصی بهتون میکنن، حالا هر کسی ها به تناسب کارش، اما کسی بی بهره نمیره از این جلسه ها، هم استفادهاشون رو میکنن. دیگه حالا بعضی ها کامل، بعضی ها متوسط، دیگه هر کسی به اندازه یه توجهی که میکنه تو جلسه و خلوصی که داره و خود گویندش همینطور، همه دیگه هر کسی به یه نحوی. اما اینم بهتون بگم گاهی انسان شنا بلد نیست اما میفته تو دریا، بالاخره خیس میشه دیگه. فوت و فن سیر و سلوک و ما اگه بلدم نباشیم و ندونیم باید چه بکنیم، غریبه باشیم، اما بیان تو این جلسه ها بالاخره رحمت الهی میرسه، به تمام میرسه، شستشو میشیم، پاک میشیم دیگه. اینا رو که احساس میکنیم وقت جلسه میریم بیرون چقدر سبک شدیم، اما کم و زیاد داره. با چشم دل یه نگاهی بکنید صحرای کربلا رو، ببینید چه اوضاعی است. خیلی این زنها، کودکان بعد از شهادت امام افسرده شدن و نگران شدن. مصیبت اهل بیت علیهم السلام در واقع زمشب و فردا شروع شد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. یه زمانی حضرت زینب سلام الله علیها مشاهده میکردن پیامبر گرامی چه علاقه خاصی به حسین جان داشت. لحظه های جان دادن پیامبر نگذاشتن حسین جون را از روی سینه بردارن. میفرمودن بگذارید اینا از من توشه بگیرن، منم بوی اونا رو استشمام کنم. یا با عبدالله، اما یه زمانی هم فرار رسید از روی بلندی که امروز تل زینبیه بهش میگه، مشاهده گردن و شم رجال زن علا صدره، قاتل روی سینه امام جزده بود و چه جسارتی. خنجرشو بر قفای امام فشار میدون، در کنار او دیدن عمر سعد ایستاده داره نگاه میکنه، صدا زدن وی حکیا عمر ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، امام رو دارن میگوشن ایستادی داری نگاه میکنی، ملعون روشو برگردون بی اعتنایی کرد، گویا میخواست هرچه زودتر کار امام تمام شود. یه جمله به مردم اتمام حجت کردن و حکم اما فیکم مسلم، وای به شما مردم، آیا یه مسلمان بین شما نیست؟ برادرم و نجات ده. الله می کرده شادی می کرده، گاهی تکبیر می گفته و انما قتلو بکت تکبیرم، در حالی که با شهادت امام داشتن تکبیرو می کشته. نمیدونم چه شد، خواهر برگشتن طرف خیمه گویا دیگه مایوس شدن از حیات برادرشون. بعضی هم گفتن امام اشاره کرده، یا احتمال دارد یاد وصیت افتادن، شب قبلش امام توصیه‌ای به خواهر داشته. بالاخره هر چه بود برگشتن طرف خیمه، اما یه وقت دیدن اما تیره و تار شد، بادهای سیاهی داره میوزه، آثار نزول عذاب آشکار شده. یا الله چه خبر شده؟ بر رفع علی القنات رأسوک، یه وقت دیدن سر مقدس ما بالای نیزه رفته. یا حسین، یا حسین، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا محبت ما را به امام و حجتت زیاد فرما. خدایا بندگیمون را خالص فرما، از غیر خودت ما را منقطع گردان، عارف به خودت و به حقت ما را بگردان، از معارف قرآن اهل بین علیهم السلام سیرابمون فرما، از معارف محضر امام زمان علیه السلام هممون رو بهره مند فرما، ظهورشون رو نزدیک فرما، ما را از یاران و ناصرین و مقربینش قرار بده، رهبر عالی قدر و نظام من همه مسلمان ها در بناش حفظ فرما، به اهدافشون به زودی و به آسانی برسان، دشمنان رو ناکامشون گردان، دستشون رو قد گردان، خشم خودت رو بر آنها فرود آورد، جوامع مؤمنین رو پیروزشون گردان، بیماران رو شفاعت آفرما، هر کس بر حاجتی تعظیم شعار دینت رو می کند تقوای قلوبش رو تقویت فرما، اموات و شهدام و نظرت امام رحمت فرما، به جای محمد.